ادبیات فارسی همین دانشگاه مجدداً دانشجو شد، نخستین دفتر شعر خود را هم منتشر کرد. امینپور در آن سالها به همراه شاعرانی چون سید حسن حسینی با شور جوانی و روحیه خاص فرهنگی اجتماعی، واحد شعر حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی را تشکیل دادند که فعالیت آن در مقام خود چشمگیر و در عرصه شعر کشور بسیار تأثیرگذار بود. البته این فعالیت تا سال 1366 بیشتر به طول نینجامید و با خروج دست جمعی از این نهاد فرهنگی همراه بود. خروجی که البته قیصر امینپور را که علاوه بر شاعری در مجله سروش نوجوان فعالیت مطبوعاتی هم داشت، به سمت ادامه تحصیل تا مقطع دکتری زبان و ادبیات فارسی سوق داد. او به سال 1376 از رساله دکتری خود در دانشگاه تهران با راهنمایی استاد محمد رضا شفیعی کتکنی دفاع کرد و سپس به جرگه استادان دانشگاه پیوست. این رساله دکتری بعدها با عنوان سنت و نوآوری در شعر معاصر منتشر شد و جزو نامزدهای جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی هم قرار گرفت. از این عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، آثار متنوعی در حوزه نثر، شعر و شعر نوجوان با نام‌های در کوچه آفتاب، تنفس صبح، طوفان در پرانتز، منظومه ظهر دهم، مثل چشمه مثل رود، بیبال پریدن، آینه های ناگهان، به قول پرستو، گلها همه آفتاب گردانند و دستور زبان عشق انتشار یافته است. قیصر امینپور که متولد روز دوم از ماه دوم سال 1338 بود، سرانجام در روز هشتم از ماه هشتم سال 1386 بدرود حیات گفت. او که پس از سانحه رانندگی در سال 1378 با مشکلات جسمی دست به گریبان بود، در نهایت در بیمارستانی در تهران درگذشت. اما پیکر او در زادگاهش گتبند خوزستان به خاک سپرده شد.
آقایان درود بر شما، شب بر شما نیکو، امیدوارم که شب خوبی داشته باشید. من به اتفاق دوستان و یاران گرامی برنامه امشب قراره که در میز شعر با شما و میهمانان ارجمند و ورجاوند این برنامه گفتگو کنیم. و اما همونطور که شنیدید، من پیشانی برنامه رو آغاز کردم با شعری از قیصر امینپور و اما درود میفرستم به جناب آقای علیرضا بهرامی، کارشناس محترم برنامه. شب بر شما خوش.
زنده باشین. من هم سلام و درود عرض میکنم خدمت شما جناب آقای جواد مولانی های عزیز.
خواهش میکنم.
خب امشب درباره شاعر نازنینی هم قرار هستش که صحبت بکنیم. به هر روی برای ما در واقع جایگاه ادبیشون و جایگاه انسانیشون محترم بوده همیشه و عزیز. برای این مناسبت دعوت کردیم از یکی از دوستان شاعر و پژوهشگر که اتفاقاً صاحب تألیفی در بررسی آثار قیصر امینپور هم هستن، جناب آقای ارمغان بهداروند. خیلی خوش اومدین جناب بهداروند.
متشکرم. به نام خدایی که نوآوری سنت اوست، سلام میکنم به شما و شماره شعر دوستانم که قدم به قدم امشب در این گفتگو ما رو همراهی میکنن و به قول حضرت فرخی سیستانی امیدوارم که مصداق این بیت باشیم که سخن نوار که نورا علاوتی دیگر است.
زنده باد. همونجور که در ورودی سرمقالمون هم اشاره شد، قیصر امینپور از نسل شاعران جوانی است که موسوم هستن به نسل شاعران انقلاب اسلامی. برخی معتقدند که این عنوان اشاره داره به یک دوره تاریخی فقط، برخی هم معتقدند که خیر، به نوعی محتوای شعری هم برمیگرده که در شاعران انقلاب نزدیک هست به رویکردهای انقلاب اسلامی. مسئله اساسی این است که آیا شاعرانی چون قیصر امینپور که به وجاهتی رسیدن با شعرشون رسیدن یا با سیاستی که اونها رو پشتیبانی میکرد؟
بسیار خوب. خب مستحضر هستید که قیصر در بحبوحه انقلاب به عنوان یک سرباز فرهنگی در بسیاری از اتفاقات انقلاب مشارکت داشته بود که حالا اگر از بیانیه نویس تسخیر سفارت آمریکا یاد بکنیم، تا بعدها در حقیقت بیانیه‌هایی که به وسیله ایشون نوشته میشد، حرکت‌های در حقیقت غیر شاعرانه ای رو از قیصر میبینیم، یعنی ورود به یک موضع سیاسی و بعد از اون در حقیقت حرکت ادبیات ما به شکلی است که چون ممکن غلبه ایدئولوژی حاکم رو در ادبیات هم نشون بدیم و چهره‌های ادبی رو به واسطه در حقیقت اتفاق انقلابی که صورت گرفته نشون بدیم، قاعدتاً یک محفل، یک پایگاهی باید برای ادبیات طراحی میشد که این محفل حالا به نام حوزه هنری شاعرانی رو گرد هم آورده بود که قیصر هم یکی از این در حقیقت شاعرانی بود که در اون محفل یک حرکت محفلی، یک حرکت ایدئولوژیک رو در ادبیات پیگیری میکردن.
اینها شاعر بودند یا علاقمندان سیاسی به جریان حاکم؟
قاعدتاً به وجه ادبی شاعرانی که در اون مرکز فعالیت میکردن بر ما پوشیده نیست، یعنی از شعر وارد در حقیقت بدنه شبه سیاسی وقت خودشون شدن. شاید مثلا ما بگیم آنچه که به نام شعور سیاسی شاید مطرح باشه نتونیم در اونها پیدا بکنیم به شکل واضح و آشکاری، ولی به هر حال از بدنه شعر، از بدنه ادبیات وارد در حقیقت این ساختار ایدئولوژیک ادبیات شده.
ولی برخی از نظرهای مغایر با این رو هم داریم ها، حتی برخی در روایت‌های از خودشون گفتن که به ما گفته شد که ما الان نیاز داریم به شاعرانی که نگاه انقلاب رو تبیین بکنن و ما تصمیم گرفتیم که بیاین از طریق شعر این نگاه رو تبیین.
خب ببین، ما تاریخ رو در یک محدوده کوتاهی نمی‌تونیم تعریف بکنیم. شاید اگر قبول هم بکنیم بعضی‌ها در حقیقت به این شیوه، به این امید وارد جریان ادبی شده بودن، ولی اگر شما چند سال بعد رو مطالعه بکنید و رصد بکنید، ببینید خیلی از اون آدم‌ها حذف شدن و تعداد اندکی که به عنوان پایه‌ها و اصول در حقیقت ادبی روزگار خودشون در شعر انقلاب باقی مونده بودن به تعداد انگشتان دست نمی‌رسه. و قیصر از اون تیپ آدم‌هایی بود که در حقیقت شاعر شده به تهران اومد. شما اگر برگردیم به زادگاه و در حقیقت محل تولد قیصر، که حالا اگر ما روستا تلقیش بکنیم که امروز شهرستان هست، به قول خود قیصر در جای زندگی میکرد که تکیه به کوه داشت و پای در رودخونه، و در حقیقت اون فضای شاعرانه روستاوار یک انسانی رو که طبع شاعرانه ای رو هم داشته بود ساخته و پرداخته کرده بود و و اندک مایه های شاعرانه ای در حقیقت به بدنه ادبیات ما وصلش کرد.
خب به نقطه مهم میرسیدیم. به هر حال این دوستان در اون زمان که اومدن تهران و دانشجو شدن و توی محفل حوزه هنر و اندیشه اسلامی بردن حوزه هنری شکل گرفت، اون در واقع فعالیت شعریشون، تریبون های رسمی رو در اختیار داشتن. حالا یه کسی که این وسط میشه قیصر امینپور، به واسطه شعرش میشه و دیگران نمیشن از همون محفل و جمع، یا حتی خود آقای امینپور اگر اون تریبون‌های رسمی رو در اختیار نداشت هم همین امینپوری بود که ما میشناسیم الان، یا برعکس اگر کسانی تریبون‌های رسمی رو در اختیار نداشتند و شاعرانگی قوی داشتند، آیا جامعه اونها رو نپذیرفته به خاطر اینکه تریبون‌های رسمی حامیشون نبودن؟
موافقم با شما. ببینید، تبلیغ در حقیقت سیستم یا در حقیقت حاکمیت وقت برای شاعرانی که در اون زمان به عنوان شاعران محفلی حوزه هنر و اندیشه اسلامی فعالیت می‌کردند مشهود هست، و قیصر به عنوان کسی که این لطف شاملش بوده در اوایل شاعریش، همان که وقتی خودش در خاطراتش مطالعه می‌کنیم برای کتاب در کوچه آفتاب میگه من اون رو یک کتاب تکامل یافته‌ای نمی‌دیدم و فکر می‌کردم هنوز کار داره، اما به اصرار دوستانم اصرار داشتن که من این مجموعه رو چاپ بکنم و اقدام به چاپ کردم. خب همین در حقیقت ناپختگی که در اون مجموعه هست با در حقیقت تبلیغ در اون تریبونی که در اختیار قیصر و امثال قیصر قرار داده میشه، مثلا کتاب در کوچه آفتاب بیش از آنچه که ظرفیت ادبی و هنریش هست دیده میشه و در حقیقت معرفی میشه و اقبال عمومی برای قیصر ایجاد میکنه. و در همون زمان ما خیلی از شاعرانی داشتیم که تریبون نداشتن و یا اصلا قرار نبود تریبون داشته باشن، و تبلیغ نمی شدن و مردم به اونها آشنا نمی شدن، اما به واسطه های شعر اونها خونده می شد که خیلی از شاعران رو می تونیم یاد بریم. مثلا من منوان مثال حسین منزوی رو یاد می کنم که در حقیقت سالها بعد در حقیقت مردم تونستن با یک گنجینهی به نام حسین منزوی که تبلیغ نشده بود و فرصت پیدا نکرده بود و تریبونی در اختیار نداشت آشنا بشن.
خیلی متشکرم. و اینکه ابتدای برنامه شما راجع به مباحث محوری و گفتگو محوری برنامه صحبت کردید، من یک شعری پیدا کردم از جناب آقای قیصر امیرپور که برای شما میخونم. برخیز به خون دل وضوعی بکنیم، در آب ترانه شستشویی بکنیم، عمر اندک و فرصت خاموشی بسیار، تلخ است سکوت گفتگویی بکنیم.
این چیزی میخوام جایی نخونید شما، چون که هنوز تکلیفه و در حالت تب و بیماری، گفتمش ممکنه خیلی هزیان باشه، در نیچه صداشو در نیارید. آره، چون معلوم نیست، بعضی وقتا آدم شبی فکرهایی میکنه، صبح خیام میکنه نابقه هست، این چیزی مینویسه صبح باید همشه میخونم فردا بلا چی بوده، شب آدم فکر میکنه یک کارایی کرد. یه چیزی من داشتم نوشتم، هنوز کامل نشده تو ذهنمه، شما هم نگید جایی، اگه یادم بیاد چند بیتشو بخونم. عشق از دور دل ما دور با، عشق از دور دل ما دور باد، می توان آیا به دل دستور داد، می توان آیا به دریا حکم کرد، که دلت را یادی از ساحل مباد، می توان موج را فرمان ماندن داد و مرگ، باد را فرمود باید ایستاد، آن که دستور زبان عشق را بیگذاره در نهاد ما نهاد، آن که دستور زبان عشق را بیگذاره در نهاد ما نهاد، خوب میدانست تیغ تیز را در کف مستان نمی بایست داد.
آی بهرام،
آواز عاشقانه ما در گلو شکست، حق با سکوت بود صدا در گلو شکست، دیگر دلم هوای سرودن نمی کند، تنها بهانه دل ما در گلو شکست، سربسته ماند بغض گره خورده در دلم، آن گریه های عقده گشا در گلو شکست، ای داد کس به داغ دل باغ دل نداد، ای وای های های عزا در گلو شکست، آن روزهای خوب که دیدیم خواب بود، خوابم پرید و خاطرها در گلو شکست، بادا مباد گشت و مبادا به باد رفت، آیا زیاد رفت و چرا در گلو شکست، فرصت گذشت و حرف دلم ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست، تا آمدم که با تو خداحافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست.
درود بر شما،
زنده باد.
زایندگی فرهنگ از اندیشه و سخن خردمندان است. شب‌های فرهنگ.
خب جناب بهداروند عزیز، جنگ در آثار قیصر امین‌پور به گواه کتاب‌های مقاطع مختلفش، چه در زمان جنگ، چه کمی پس از جنگ، چه مدتی بعد از جنگ، جایگاه ویژه‌ای داره و البته جایگاه متنوعی از نظر نوع نگاه. جنگی که قیصر امینپور می‌دید با برخی از همدوره‌ای‌هاش انگار تفاوت‌هایی داشت. این تفاوت‌ها چی بود؟
قیصر امینپور متولد خوزستان هست و خب خوزستان هم اولین استان و خاکی بود که با جنگ درگیر شد.
سالها در دزپول زندگی کرد دیگه، محل موشکباران رو.
قیصر تحصیلاتش رو در شهرستان دزپول و اندیمش سر کرده بود و در زمان جنگ هم به عنوان یک رزمنده در جبهه حضور داشت و آنچه رو که قیصر به عنوان شعر جنگ در کتابش ما مطالعه میکنیم، به خصوص شعری برای شهر خودم، وقتی مطالعه میکنیم متفاوت از آن چیزیست که دیگر شاعرانی که جنگ رو ندیدن و صرفا شنیدن و در حقیقت در رسانه ها دیدن، در سینماهای وقت دیدن و نسبت به تولید ادبی اقدام کردن متفاوت بود. اون در حقیقت ملموس بودن جنگ برای قیصر باعث شده بود که در حقیقت با دلش بیاندیشد و در حقیقت یک شعر مکانیکی رو ما از قیصر شاهد نیستیم. آنچه رو که لمس کرده، آنچه رو که حس کرده و با اون دچار رنج و آوارگی و دربدری و ویرانی خاکش شده در حقیقت به ما انتقال داده و همین باعث تفاوت شعر جنگ قیصر در نخستین دوره در حقیقت بسط جنگش هست تا در حقیقت تفاوتهایی که در دوره‌های پایانی عمرش هست که در حقیقت به جنگ ستیزی خط
از همون ابتدا هم ظاهره این نگاه رو داشته، یعنی در همون کتاب‌هاش هم می‌خواستم برای جنگ شعری بگویم، بعد میگه که دیدم که نمیشه برای جنگ شعر گفته. خود شما هم در دوره جنگ تحمیلی در خوزستان زندگی می‌کردید. این تفاوت که در شاعران خوزستانی و ایلامی هست با دیگر شاعران که اون رجزخانی ها نیست، اون فضای حماسی کمتر هستش، از کجا نشأت میگیره؟
بله، به مواجهه مستقیم با رنج های جنگ به ناگزیر ما رو با جنگ محشور میکنه. مثلا شما ببینید، من به عنوان یک نوجوان 15-16 ساله در سال 65 شاهد یک حمله هوایی، مثلا 54 هواپیما به یه شهر کوچکی هستم که در حقیقت یک اندیمش که چند هزار نفره در یک ساعت و نیم بمباران، شما شاهد آدم هایی هستید.
معروف اندیمش،
بله، چهار مازر معروف، شاهد این هستید که آدمی که در کنار شما داره راه میره یا بدون سر میشه، کسی بدون دست میشه، از درخت ها خون میشه. که قیصر اینها رو دیده و در حقیقت رسوبات این معانست با این تصاویر، با این رنج ها باعث شده که اون شعری رو که میشه شما ببینید، از چشم عروسکی که خون آلود است، اگه این شعر در حقیقت ربایی رو در ذهنتون داشته باشید، این تصویر برای هر کسی مشهود نیست، نمیبینه این تصویر رو. شما وقتی یک جای اتفاق بزرگی صورت که تا در اون اتفاق مشارکت نداشته باشی، سینه به سینه نشده باشی با اون اتفاق، نمیتونی رسوبات خودت رو به اون شکلی که خواننده‌ت رو به صورت عاطفی تحت تاثیر قرار بده بیان بکنی. تفاوت مهم شعر قیصر با شعر جنگ روزگار خودش این جزئی نگری و عاطفی نگری در شعر بوده،
یعنی یک جهان بینی لمس شده کاملا. در این حال یک نوع سادگی در شعرهای قیصر امینپور بوده که ذریب نفوذ اونها را افزایش داده. اصلا این وجود ظاهرا یک وجود متعادل بوده در برخورد با فرم و محتوا. مثلا فرمو که میبینیم که حالا با سید حسن حسینی و برخی دیگر یک جور احیاگری برای قالب رباعی داشتن که باز با کارکردهای همون دوران جنگ تحمیلی مثنوی رو آزموده، ولی بیشتر در غزل و نیمایی قلم زده. در غزل به شدت نوگراست، به نوعی زبان رو به زبان محاوره نزدیک میکنه. وقتی مثلا مطلع غزلش این هست که لبخند تو خلاصه خوبی هاست، انگار که دو نفر دارن به زبان
عامیانه
صحبت میکنن. در نیمایی هاش هم به همین شکل، یک جاهای دیگه اصلا مخاطب فراموش میکنه. در محتوا هم در این حال که یک رومانتیست داره، یک جور اعتراض هم همیشه توی شعرهاش هست. تلفیق این فضای متعادل برای مخاطب ایرانی دلچسبه و شیفتگان عجیبی رو برای خودش دست و پا کرده.
ببین قیصر خلاصه مردمان روزگار خودش هست، مردمانی که انقلاب رو دیدن، جنگ رو دیدن، محرومیت های بعد از جنگ رو دیدن، در حقیقت نابرابری های اجتماعی رو درک کردن و قیصر هم از همین آدم ها بوده و سعی کرده اون چیزی رو که در حقیقت دیده و از مردمش در حقیقت برداشت کرده رو در شعر بگه. طبیعتاً برای اینکه با این مردم معانست پیدا بکنه و مخاطب خودش باشن، بهترین چیزی اینه که از زبان اونها استفاده بکنه، نزدیک کردن معیار زبانی خودش به کلام مردم. قیصر از جمله شاعرانی است که در روزگار خودش برخی از سطرهاش مسئله سایر شدن.
بله.
همه ما وقتی با هم حرف میزنیم از شعر قیصر استفاده میکنیم، همین لبخند تو خلاصه خوبی است، وارد زبان مردم شده. یا ناگهان چقدر زود دیر میشود، خیلی خیلی از سطرهای قیصر
پشت کامیون.
بله بله، در حقیقت مردم عادی، مردم در حقیقت برودست جامعه با قیصر ارتباط برقرار کردن، بخاطر اینکه زبان گویا و بله همچنان که گوش شنوایی برای اونها بوده و لمس کرده اونها رو، زبان گویایی هم برای دردهای مردم بوده. این سادگی در ابراز در حقیقت محتواهای گاه فلسفی و گاه اجتماعی شعر قیصر باعث شده که مردم با او ارتباط بگیرن و عنوان یک شاعر نزدیک به خودشون از او یاد بکنن. اگرچه من فکر میکنم ما نسبت به قیصر دو تا در حقیقت مشکل داریم. یک این که ما قیصر رو باید به دو بخش تقسیم کنیم، یک قیصر سازی ها و بعد قیصر سوزی ها. این آنچه که در دوره حیات هنری قیصر اتفاق افتاد، به واقع تا همین امروز هم ما همچنان از وقتی با قیصر مواجه میشیم به دنبال مراسی و در حقیقت افسوس و دریغا هستیم برای قیصر و هرگز فکری نشده که قیصر آنچنان که هست، یعنی واقعا ما نه قیصر رو بزرگ بکنیم و نه قیصر رو فرودست نگه بداریم. آنچه که واقعا قیصر ایجاد کرده، اتفاقی رو رقم زده در ادبیات روزگار خودش رو لااقل جامعه دانشگاهی ما و پژوهشگران آنچنان که باید بهش نپرداختن و بخشی از این قصور هم بر عهده ما شاعران هست که در حقیقت دچار سرگشتگی ها و آشفتگی های روزگار خودمون هستیم.
اینجا این سوال شکل میگیره که آیا قیصر امینپور با شاعر مردم زمانی خود بودن به این درجه رسیده، یا چون سجایای اخلاقی مثبتی داشته؟ حالا تکلیف مثلا شاعری که از نظر فنی خیلی خوب باشه، سجایای اخلاقی نداشته باشه چی میشه؟ آیا مثلا تاریخ ادبیات 100 سال بعد میاد شعرش رو قضاوت میکنه یا اخلاقیاتش رو، یا میتونیم بگیم که اون اخلاقیات بر شعر فرد تأثیر میذاره، اون وقت بر اون مبنا هم میشه قضاوت؟
این شاید به این دلیل باشه چون ما با قیصر معاصر هستیم و معاصرت با قیصر باعث میشه که از زندگی شخصی قیصر، از روحیاتش، از خلقیاتش و از تعاریفی که همکارانش، شاگردانش، دانشجویانش گفتن ما آشنا بشیم و این پاکیزه بودن این انسان بیشتر در چشم ما مشهود باشه. ولی تاریخ ادبیات وقتی از شاعر گذر میکنه دیگه با اثر در حقیقت روبرو هست، نه با مؤلف اثر. و قاعدتا قضاوت ما برای قیصر قضاوتی است که بر اثر آثار او منتشر خواهد شد و مستخرج خواهد شد. بنابراین هر چقدر ما بیشتر با آثار قیصر مشهور باشیم، بهتر قیصر رو میتونیم در حقیقت استخراج بکنیم و به مخاطبانش معرفی بکنیم.
خب این همه پایان نامه الان داره رو شعر قیصر امین پور، اینها کافی نیستش برای این تحلیل؟
ببینید همون حرفی که در آغاز گفتگو داشتید، کلیشه‌ای برخورد کردن، یعنی اون قیصر سازی ها معمولا در پایان نامه ها صورت میگیره. شما اگر سرجم همه پایان نامه هایی که با موضوعاتی از قیصر هست نگاه بکنید، هیچگاه نقدی به قیصر وارد نشده، یعنی همیشه ما به دنبال این قیصر سازیه بودیم و این در حقیقت بزرگترین به نظر من جفای در حق یک شاعر، به خصوص حالا شاعری که در گذشته است و در حقیقت کار ناتمامی از ایشون باقی مونده میتونه باشه. به نظر من خارج از پایان نامه ها باید به قیصر پرداخت، یعنی اینکه علمایی که در حقیقت در ادبیات نفس میکشن بتونن راهکار به پژوهشگران، به دانشجویان بدن.
بسیار خوب، این در حالی که خیلی پایان نامه با موضوع قیصر امین‌پور داریم، ظاهرا شما معتقدین که اثر شیفتگی برخورد ها بیشتر. اگر بخوایم حالا خودمون آغازگر این بحث باشیم در زمینه شعر قیصر امین‌پور، شعر قیصر امین‌پور رو میشه اینجوری قضاوت کرد که یک سیر تکوینی رو به رشد داره تا آینه های ناگهان، پس از اون شروع به یه افولی میکنه و در دستور زبان عشقش تقریبا به یه سقوط میرسه. بله. یعنی یک سری غزل در واقع نسبت به شعر قیصر امین‌پور واپسگرا. آیا این تأثیر اون اتفاقاتی است که در زندگی شخصی شاعر افتاده و دیگه جهان بینیش متنوع نشده، یا اون دردهایی که کشیده حالا به یک نگاه عرفانی در شعر رسیده که میخواد تسکینی بر اونها باشه، یا تأثیر دانشگاه هستش؟ چون ایشون یکی از کسایی بود که دیگه شد چهره دانشگاهی، در دانشگاه هم رو ادبیات کهن زیاد برخورد و مواجه هست و معتقدیم که خیلی از دوستان شاعر ما رو دانشگاه شهید کرد.
بله. معاشرت با علمای ادبیات مثل حضرت استاد شفیع کدکنی، استاد مظاهر مصفا، اینها دلایلی بود که شاید به شیفتگی بیشتر قیصر نسبت به ادبیات کلاسیک خط شده بود. و بعد هم اتفاقات رنجاوری که در زندگی قیصر به خصوص بعد از تصادفی که صورت گرفته بود براشون، قیصر رو به یک کنج خلوتی سوق داده بود که به نظر من یک زندگی عارفانه‌واری رو برای خودش انتخاب کرده بود که بیشتر به درد میپرداخت، به مرگ میپرداخت، و بعد هم یک سکوت معترضانه‌ای رو برای خودش اختیار کرده بود تا روزگار مرگش.
خیلی متشکرم. دوست داشتیم که ساعت‌ها در این باره صحبت کنیم، چه کنیم که زمان محدود است و می‌فرماد که حرف‌های ما هنوز ناتمام، تا نگاه می‌کنی وقت رفتن است. باز هم همان حکایت همیشگی، پیش از آن که با خبر شوی لحظه عزیمت تو ناگزیر می‌شود. آی ای دریغ و حسرت همیشگی، ناگهان چقدر زود دیر می‌شود.
بی نهایت ممنونم از شما و میهمان گرامی میز شعر. چپ خوش.
دوستان عزیز، به لحظات پایانی رسیدیم. در خدمت و همراه شما بودیم در بخش دوم برنامه ها از پخش شبکه فرهنگ به اتفاق این همکاران: تهیه کننده زهرا نصراللهی، صدا بردار علی فضیلت، هماهنگی پخش مژگان پارسا حسینی، ارتباطات فاطمه طاهری و من هم منیژه یاران گوینده. تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ.